بشین پای حرفای من، بشین با تمام وجود. من از عشق میگم، تو هم بگو رفتنت خواب بود. بشین پای حرفای من، بشین دل بده گوش کن. درارو تو دنیا ببن، جهانو فراموش کن. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیم به هم. یه شب زندگی بی تو رو باید غیرشو میزدم. فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزیم به هم. یه شب زندگی بی تو رو باید غیرشو میزدم. نبودی ببینی چقدر زمان بی تو غمگین گذشت. تو رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشت. نبودی ببینی از آب چطور می کشه آدمو. باید از یه جا رسیدم به جایی که عشق نبودش یکم بود شد. زمین زیر پام خالی و یه آن زندگیم دود شد. خوشی رفت و شادی نمون، دلم شور فردا رو زد. گذشته برام تازه شد مثل داغ روزای بعد. میدونم تلاشم یه روز یه جایی اثر میکنه. ببین تا کجا تا چه حد عاشق خطر میکنه. نبودی ببینی چقدر زمان بی تو غمگین گذشت. تو رویای من غم نبود ولی تلخ.
شنونده گپ آهنگ هستید از شبکه رادیویی ورزش. در این لحظه به اتفاق بشنویم تلفن های شما شنوندگان ارجمند رو.
سلام و عرض ادب خدمت مجری توانای گپ آهنگ آقای استوری عزیز و دوست داشتنی. حسن قیاسان هستم از ایلام. میخواستم در صورت امکان از کارهای گلدی برام پرشونید. ارادتمند یا علی. خدا نگهدار.
آفتا
سلام به شبکه ورزش، برنامه خوب گپاهنگ. در این هوای بارانی زنگ زدم یه خسته نباشید بگم با آقای اسکویی و همکارانتان، و یه خسته نباشیدم بگم به مهمانان عزیزتون. در پایان یک آهنگم از رضا صادقی برام پخش کنید. با تشکر. حبیب حامدآبادی هستم از آران دیدگور. خدا
شب بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت مردم شریف ایران. شب همگی بخیر. جناب اسکوی عزیز سلام عرض می‌کنم. مهمان عزیزتونم سلام دارم خدمت شما، دستندگانان و عوامل برنامه‌های رادیو ورزش، بالاخره برنامه جفاهنگ. سلام، شب بخیر، درود بر شما. تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون و خیلی فوق‌العاده عالیه، عالی واقعا، دستتون درد نکنه. یه تصنیف میخوام از مختابا به نام شبانگاهان، اگه امکانش هست برامون پخش کنه. تقدیم میکنم به تمام مردم شریف ایران که این ساعت دیگه ساعت خستگی هست دیگه، ما میخواییم رفع خستگی کنیم با شنیدن این برنامه خوب و این آهنگ خوب. خیلی متشکرم. گلی هستم از اصفهان. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که همراه شبکه رادیو ورزش هستید و همراه برنامه گپ‌آهنگ. منم خدمت همتون مجددا سلام عرض میکنم. امیدوارم همتون سلامت باشید و از لطفی که به ما دارید بی نهایت سپاسگزارم. بله، آهنگ شبانگان تهیه کننده خوبمون آقای امیرخان لالایی آماده کردن از آقای مختابات که به اتفاق میشنویم.
شبانگاهان تا حریم فلک، چون زبان کشد سوز آزاد، شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک، ناله سازد دل شیدا، حلقه را شکند تا برای دراه سفر گیرد، مگر یک دم گرم و شان فشان تا به بام جهان بار و پر بیرد. خوشا تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم، نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم، من به دل شور گریه دارم، من میتوانم Thank you. شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره زازم دل شیده حلقه را شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بارو پرگیرد
خب امیدوارم که دوستان عزیزی که به هر حال خواهان این آهنگ بودن مورد توجهشون قرار گرفته باشه، همینطور شنوندگان عزیز دیگه. ما با گپ‌آهنگ در خدمتتون هستیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که اگر هر سوالی راجع به هندبال دارید از جناب آقای حسینی میتونید با دو شماره تلفنی که خدمتتون عرض کردم مطرح بفرمایید تا ایشون پاسخگوی سوالات شما باشن. آقای سید حسن حسینی از کارشناسان هندبال هستن، از داوران بین‌المللی هندبال. من راجع به حالا داوریتون آقای حسینی بین‌المللی رو کجا دورش رو دیدید؟
از بود شما سال 1990
بله بله
من به اتفاق آقای جلال کوزه‌گری رئیس اسبق فدراسیون با هم کوبل بودیم. دعوتنامه اومد که در کشور هلند شهر اسخیدام یا شیددام کلاس بین‌المللی هست. در ایران هم اون موقع آقای امیرتاش رئیس فدراسیون بودن. از کلی افراد زینف دعوت کردن در تهران تشریف آوردن، 14 نفر بودن. تست عملی، تئوری، آمادگی جسمانی اینا رو گرفتن و در نهایت هم 5 نفر از پیشکسوتان هندبال مثل آقای کافی و جایدی خدا بیامرز و سایر عزیزان نمره دادن و من و آقای کوزه‌گری کاندید شدیم برای رفتن به کلاس بین‌المللی هلند.
بیشترین نمره رو بردید.
بله.
بعد یک داور هندبال چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ یعنی واقعا باید چه فاکتورهایی رو داشته باشه تا بتونه یه داور خوب باشه؟
ببینید به نظرم میاد هوش بالا و شجاعت و معلومات.
من
جز سخت‌ترین قضاوت‌های ورزش های توپی
چون پر برخورده
دائما منطقه محدود دفاع منسجم دائما در حال برخورد نداریم بازی که داوران خوب هم قضاوت بکنن اشتباه
نکنه.
نداشته باشه. ولی حسنش اینه که همه مربیان پذیرفتن که اگر این اشتباه دو طرفه باشه و منصفانه مشکلی نمیبینن، پذیرفتن یه مقداری از این برخوردها رو. ولی آمادگی جسمانی و بروز بودن معلومات و در نهایت همون قول معروف پرفکت بودن از همه جهات، مدیریت میخواد در زمانهای خاص خودش،
دونستن زبانم که خیلی
زبان برای بین المللی دیگه اهم
در رأس دیگه.
بله در رأسش. واقعا شما زبان که ندونی برای خارج از کشور یعنی در حقیقت ببخشید لال هستی دیگه. نه اطلاعات میتونی بگیری، نه اطلاعات، نه ارتباطات میتونی با دوستان داشته باشی و این یکی از مشکلاتی است که در گذشته وجود داشتن ولی الان جزء آیتمایی که داوری که میخواد از سطح درجه یک به ملی بیاد حتما بایستی
زبان.
تست زبان رو پاس بود.
معمولا داوری هندبال کوپ هستن، چرا؟
برای اینکه دو داور علاوه قانون با اختیارات مساوی یک بازی رو باید قضاوت بکنه
بل.
و در زمانهای مختلف دائما اینا باید چلنج دید داشته باشد. من معمولا تو کلاس های داوری میگم یک داور خوب باید 8 تا چشم داشته باشه.
بله.
مثل راننده که شما رانندگی میکنی چند تا چشمه؟ در حقیقت 2 تاست ولی در حقیقت 8 جهت رو، 2 تا جلو،
عقب
و پهلو، اینا رو باید همه رو کنترل کنی، ترمز، عابر پیاده، غیره. یک داور خوب هم در همه رشته ها داره این فاکتور باید باشه که بتونه.
چون هندبال پربرخورده
شما تصمیماتی هست که تو دهم ثانیه سوت باید بزنی، با خودت آنالیز بکنی، جهت رو بدی، جریمه مخصوصش رو بدی و بازی رو باز به جریان بندازی. این است که با برخوردهای زیادی هم که همینجور شما اطلاعاتتون کامل هست از هندبال، یکی از قضاوت‌ها و کارهای سخت تو داوری، داوری هندبال هست و کوب بودنش هم بر این که یه هارمونی بین این دوتا باشه. چون اگه از لحاظ دوستی، رفاقت یا همبستگی روانی با همدیگه کمتر باشه، تو زمین بازی دچار مشکل میشن. اینه که میگن دو داور باید حتما تا جایی که امکان داره از لحاظ قضاوت خوبل باشن با هم دیگه.
بعد کلاس هنندو با موفقیت تیکن.
بله من واقعا کوزگری خوشبختانه 12 نفر که 6 کوب بودن از کشورهای مختلف. اون موقع اولین بار بود که به آسیا در حقیقت و به کشور ما یک کوب رو اجازه داده بودن مستقیم شرکت بکنن. با توجه به که هندبال ما تازه هم رشد کرده بود در کشور هلند، همون شهر اسخیدام محلیاشون میگن، حضور داشتیم و آقای مدرسشون هم رئیس کمیته داور جهانی بود که خیلی خاطره خوبی بود که اولین قضاوتی کردیم و برای خانوما سود زدیم.
بله
اون موقع هم خطرناک بود برای خانوما سود زدن. ظاهرا ما انقدر سطح قضاوت مشکل شده بود از لحاظ اینکه خانوما رو سود زدن، با آقایون یه مقداری تفاوت داره. مدرس گفت شما تو کشور خودتون برای خانوما سود نمیزنین؟ عرض کردیم نه.
نه.
اونجا امکان نیست.
آقای حسینی خیلی به مسابقات بین المللی رفتین، قضاوت کردین؟ مهماشو یادتونه؟
بله ببینین من یه زمانی با آقای داوودی توکلی که بله. خودشون
آلمان بودن و
بله آلمان بودن بله. با هم من چون اخویم آلمان زندگی بله. میکنه همراه ایشون حتی کلاس داوری که
بله.
ایشون شرکت کردن، من تنها داوری هستم که دوتا کلاس بین‌المللی دیدم. قبلش با آقای کوزگری بود، بعد آقای داوودی توکلی هم که میخواستن برن بهشون اعلام شد که یک داور ایرانی باید همراه شما باشه و با رفاقتی که ما با آقای داوود خان داشتیم همراه ایشون به آلمان رفتیم و در آلمان به منطقه‌ای بود به نام زاربروکن نزدیک مرز فرانسه ما تقریبا 3 ماهی با ایشون در تورنمنت‌های مختلفی که در آلمان بود سوت می‌زدیم که بتونیم با هم هماهنگ شیم و کلاس داوریشون در مجارستان بود، بوداپشت یا بوداپستی که ما میگیم.
این ایشون از یعنی واقعا اشخاصی بودن که در هندبال خیلی خیلی در سطح بالایی بودن.
بله بله
آقای توکلی
الان به هر حال الان شما میدونین که آسیا وسط تو هندبال به خصوص یه مقداری نفوذ عرب همه رشته‌ها داریم. حالا فوتبال شما توجه بفرمایین، داوود جانم یه مقداری زحمت زیاد کشیدن ولی متاسفانه الان اون سمت رو ندارن، ولی همچنان هنبار رو پیگیر هستن و کمک میکنن و از اظهار نظراتشون و نقطه نظراتشون استفاده میکنیم.
بعد با آقای کوزگری در مسابقات بین المللی بودید؟
بله، ما در بازی آسیایی بحرین که ایران شرکت کرد، آقا زمان همیتاش بودن، قضاوت کردیم. در قطر مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا رو که تیم ما هم تیم زباهن شرکت کرده بود که زباهن پنجم شد، ما حتی فینال بازی ها رو با آقای کوزگری سود زدیم. بعد از به حضورتون یه تورنمنتی در سراسر کشور پاکستان، چون میخواستن هندبالشون رو را بندازن، حالت نمایشی بود. ما با آقای مهدوی، باید شما
خیلی
خان مهدوی رو با ایشون و تیم کرمان یه تورنمنت پاکستان.
آقای مهدوی مدتی هم ریاست فدراسیون رو
داشتن، یک سال و نیم ریاست داشتن، ولی به علت کسالتی که در گویا زمان جنگ در یکی از گوشاشون ایجاد شده بود، دکترها پیشنهاد دادن که نباید فعالیت سنگین داشته باشند، به همین دلیل استعفا دادن. و
خیلی متشکرم، انشالله که در ادامه بازم در خدمتتون خواهم بودش.
متشکرم.
به نام خدا. سلام، در قسمت قبل شنیدیم پس از فرار عراقی ها از تنگه ابو غریب، حاج قاسم به همراه 3 تن از همرزمانش برای بررسی تنگه با خودروی استیشنی راهی تنگه ابو غریب شدند. در مسیر تأسیسات چاه نفت 5 عراقی را اسیر کردند، اما ناگهان خودروی آنها بر روی مین ضد خودرو رفته و منفجر شد که به طرز معجزه آسایی همه سرنشینان خودرو زنده ماندند و فقط زخم‌های کوچکی برداشتند. این در حالی بود که آمبولانسی که برای کمک به آنها آمده بود در اثر عبور از مین ضد خودرو منفجر شد و همه سرنشینان به شهادت رسیدند. در برنامه امشب به بازگوی خاطره‌ای از حمید چریک و رشادت‌هایش می‌پردازیم. حمید چریک، پیشتاز و نترس. حمید در اواخر عملیات فتح المبین مدتی مفقود شد. بعدها از خودش شنیدیم که اسیر شده بود. به قول خودش به خاطر قراردادی که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته، او هم نجاتش داده است. می گفت در اثر برخورد ترکش خمپاره یا RPG مجروح شدم و از هوش رفتم. فردا ظهر ساعت 11 به هوش آمدم و خود را در محاصره 10-20 تا عراقی دیدم. خودم را به مردن زدم و دعا کردم که ای امام زمان، من هر کاری کردم برای رضای خدا بود و برای اطلاع دین اسلام، خودت مرا نجات بده. عراقی ها به سوی من آمدند و حتی لگدی هم به من زدند، اما چون فکر کردند مردم رفتند. 10 دقیقه بعد 2 سرباز عراقی نزدیک شدند، باز هم احتیاط کردم و خود را به مردن زدم، اما این 2 برادر عراقی با بغض مرا سرباز امام خمینی خطاب کردند و وقتی جیبهایم را گشتند، مهر و قرآن و عکس امام را درآوردند. به صدام فحش دادند و گفتند این سرباز علی و محمد است. به دلم افتاده این لطف امام زمان است و حرکتی کردم که آنها متوجه شدند زنده هستم. مرا به سنگرشان بردند و غذا دادند. بعضی از عراقی ها که فارسی بلد بودند گفتند که به زور آنها را به جبهه آوردند. دکترشان مرا معاینه و پانسمان کرد. تمام تنم پر از ترکش بود و دردناک. مرا سوار تانکی کردند تا به عقب منتقل کنند. اما من از خدا خواسته بودم شهید بشوم، اما اسیر نشوم.
برای همین وقتی در یک لحظه خدمه تانک پیاده شدند و دیدم کسی دور و بر تانک نیست، از فرصت استفاده کردم و کمی سینه خیز و کمی به حالت دو به سمت سنگرهای خودی آمدم. وقتی بچه ها را دیدم سر به سجده گذاشتم و خدا را شکر کردم. مرا با هلیکوپتر به بیمارستان اهواز منتقل کردند. حمید خیلی فرز بود. شجاعت عجیبی داشت. کافی بود بداند در گوشه ای از خط نیاز به ابتکار یا ریسک است. اولین کسی که حاضر می شد وظیفه هدایت نیروها را بر عهده گرفته و وارد عمل شود، حمید ایرانمنش بود. حمید خصلتی داشت که همیشه پیشتاز گردان بود. اگر فرمانده گردان بود با دسته اول می رفت و اتفاقا با تیم دسته اول می رفت، نه مثلا با تیم سوم آن. جلو می رفت و پاکسازی می کرد و راه را برای بچه ها باز می کرد. در عملیات بیت المقدس وقتی تماس گرفت که خط را شکسته و سنگرها را تصرف کرده بود، هم در راست و هم در چپ درگیری داشت و چیزی نمانده بود به سردار خوشی برسد، اما فاصله زیاد بود. نیزاری بود که باید پاکسازی می شد. چند سنگر از عراقی ها باقی مانده بود. باید از کانالی رد می شد و به طرف خاکریز دشمن می رفت. منطقه خیلی ناامن بود. بچه ها کمی جا خورده بودند. حمید گفته بود جلو بکشند، اما کسی حرکت نکرده بود. حمید برای روحیه دادن به بچه ها گفته بود ترس ندارد. حمله همین است دیگر. شلمشوتا و حلمهوتا که نیست. و خودش قبل از همه از کانال رد می شود و به این ترتیب بچه ها جرأت پیدا کرده و دنبالش می روند. خاکریزهای دشمن را دور می زنند و حمید با همین روش چریکی مخصوص به خود با پرتاب نارنجک سنگرهای پشت خاکریز را منهدم می کند. فقط چند سنگر باقی مانده بود تا خط پاکسازی شود که عراقی های در حال فرار او را به رگبار می بندند. 4 گلوله به شکمش می خورد. بچه ها شکمش را با چفیه خودش می بندند تا از خونریزی جلوگیری شود، اما حمید از پا نمی افتد. به هر زحمتی بود سرپا می ایستد و می گوید شما بروید، خودتان را معطل من نکنید، و اشهدش را می گوید. قسمت‌های بعد با ادامه کتاب همراه شما عزیزان خواهیم بود.